4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی بار دیگر از برجام و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز دوشنبه نیز به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند. و مؤسسه پژوهش‌های صلح اعلام کرد آمریکا در صدر کشورهای فروشنده تسلیحات نظامی قرار دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF دفاع کرد. به گزارش ایرنا رئیس جمهوری اسلامی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با دفاع از سرمایه‌گذاری خارجی اظهار نظرهای منفی در مورد توافق هسته‌ای و لوایح گروه ویژه اقدام مالی را غیر شفاف خواند و خواستار تبیین سود و زیان آنان برای مردم شد. حسن روحانی با اشاره به نیاز کشور به کار با بانک‌های جهانی گفت:
مگه میشه در دنیای امروز ما با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی میاد از یک گوشه‌ای، نمی‌دونیم این تفکر مال کجاست، تحریک می‌کنه مردم رو، اگر این قرارداد امضا بشه، این کنوانسیون امضا بشه، این گروه اقدام مالی اگر ما باش کار بکنیم، اسلام از دست میره. کدام اسلام از دست میره؟ ای کاش تو اسلامی میفهمیدی و میگفتی اسلام از دست میره.
آقای روحانی در این نشست همچنین تصریح کرد که کشور در سال 98 در زمینه اشتغال و رونق اقتصاد به دلیل تحریم ها مشکل خواهد داشت و زندگی مردم تحت فشار خواهد بود و اظهار نظر کرد که اشتغال در بخش مسکن، راه و راه آهن می تواند در کم شدن این فشارها کمک کند. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز، مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تامین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. طبق اظهارات معترضان، در حالی این مشکل ادامه دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. تازه‌ترین برآورد مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان در صدر فهرست فروشندگان جنگ افزار است. کشورهای روسیه و بریتانیا در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. برآوردهای هر ساله این نهاد پژوهشی بر پایه اطلاعات مربوط به فروش ادوات و خدمات نظامی بنا شده و نشان می‌دهد شرکت‌های آمریکایی در سال 2017 2% رشد کردند و درآمد آنها به بیش از 222 میلیارد دلار رسیده است. مربوط به سال 2017 روسیه توانسته با نزدیک به 38 میلیارد دلار درآمد با فاصله زیادی از آمریکا در جایگاه دوم فروشندگان تسلیحات نظامی قرار گیرد. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم در سوئد قرار دارد و بر روی موضوعاتی نظیر جنگ و صلح، مسابقه تسلیحاتی کار می‌کند. این مؤسسه در سال 1966 بنا شده است. و احمد رضا دالوند، گرافیست و نویسنده مطبوعات، صبح دوشنبه در 60 سالگی در منزلش درگذشت. آقای دالوند که به بیماری قند مبتلا بود، پیشتر چند بار در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای دالوند فعالیت مطبوعاتی خود را از دهه 60 آغاز کرد و با نشریاتیشان آدینه، دنیای سخن، ایران فردا و مجله فیلم همکاری داشت. از سال 1376 احمد رضا دالوند با روزنامه‌های نظیر جامعه و سپس شرق و شهروند فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد. احمد رضا دالوند فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران بود. ساعت 16:04 به وقت تهران هست. همچنان همراه هستید با مجله خبری رادیو فردا. همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن در استکهلم سوئد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به حمایت از کشورهای عرب منطقه در موضوع یمن ادامه میدهد و این اتحاد را برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ضروری میداند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
تیموتی لندرکینگ، مشاور امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در سمینار بین‌المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به اتحاد خود با کشورهای عربی، به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، و در مبارزه با نفوذ ایران و جنگجویان اسلامگرا در منطقه ادامه خواهد داد.
ما در مورد آسان بودن این زبان دچار توهم نیستیم. مذاکرات سوئد یک گام ضروری و حیاتی است و ما همچنان از دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده حمایت می‌کنیم. ما به امید رسیدن به نقشه راهی هستیم که نتیجه آن به یک یمن پایدار و متحد به جای یمن تک تک و بی‌ثبات در منطقه و جهان برسد. طبیعتاً به حمایت خود از تلاش‌ها برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه و ایجاد امنیت برای یمنی‌ها و مقابله با پیامدهای احتمالی که یکی از آنها می‌تواند نفوذ بی‌ثبات کننده ایران باشد ادامه می‌دهیم.
US intervention in Yemen is unauthorized, unconstitutional and immoral.
تأکید این مقام آمریکایی بر حمایت از ائتلاف عربستان در جنگ یمن در حالی بیان می شود که اعضای سنای آمریکا روز 7 آذر ماه به بررسی قطعنامه پایان دادن حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی دادند. بررسی نهایی این قطعنامه قرار است هفته جاری در صحن علنی سنا به رأی گذاشته شود. پس از آن مجلس نمایندگان نیز در این مورد تصمیم می گیرد.
The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to.
حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن تا کنون انتقاد شماری از اعضای کنگره ایالات متحده را در پی داشته. با این همه تیموتی لندرکینگ با تاکید بر نفوذ ایران در منطقه و لزوم حمایت آمریکا از ائتلاف عربی تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا یمن بعد از جنگ داخلی نباید در بردارنده تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد.
اتحاد با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس یک رکن بسیار مهم برای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. ما اتحادی را می‌خواهیم که نه با شرایط ما بلکه بر اساس شرایط کشورهایی که درگیر آن هستند شکل بگیرد و این خیلی مهم است که این اتحاد نه تنها سدی قوی در برابر نفوذ ایران است بلکه راه را برای ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه امکان پذیر می‌کند.
تأکید مقامات آمریکایی بر نفوذ ایران در حالی است که حوثی‌ها در استکهلم حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کردند. اظهارات مقام آمریکایی همزمان است با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی در استکهلم. گفتگوهایی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اما در همین زمینه همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل از او پرسیده که آیا موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا بر سر نفوذ ایران در یمن تأثیر خواهد گذاشت؟ جلیل روشندل:
این سخنان البته در یک سمینار به عنوان یمن بعد از جنگ مطرح شده در ابوظبی. به موازات اون هم همونطور که می‌دونیم شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داده و همه اینها به نظر من تنها منعکس کننده رسمی نظر رسمی دولت آمریکا در جهت ادامه حمایت تسلیحاتی از ائتلاف عربستان علیه حوثی ها و ولی در این حال به معنای ادامه جنگ نیست و به چالش های بعد از جنگ در واقع نگاه میکنه، به نفوذ ایران نگاه میکنه. این اظهارات با فشارهای کنگره و نظر بخش مهمی از جامعه آمریکا که به شدت با ادامه جنگ در یمن با کشته شدن غیر نظامی ها مخالف هست، از قضیه دخالت رهبری عربستان در قتل قاچقچی هم صرف نظر نمی کنه، در نقطه مقابل قرار می گیره. اما در این حال موضع وزارت خارجه فقط زیادی در ادامه سیاست دولت آقای ترامپ هست در جهت مقابله با نفوذ منطقه ایران که در خصوص اون توافق خیلی وسیع‌تری در کنگره وجود داره و متحدین آمریکا در منطقه هم خوشحال میشن از این موضع‌گیری. و دو هدف آقای لندرکینگ این است که بگوید در سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر ایجاد نشده و در این حال از صلح در یمن حمایت می‌کند.
آقای روشندل، با وجود کنفرانس صلح یمن که در سوئد در حال حاضر در جریانه، این اظهارات با چه هدفی بیان شده؟
من فکر میکنم که این اظهارات با هدف تاثیرگذاری بر نفوذ ایران بیان شده. البته نفوذ ایران در حد زیادی بستگی به نتایج همین کنفرانس صلح سوئد داره و شرایط صلح اگر به صلح برسن میتونه با هدف کنترل و محدود کردن نفوذ ایران باشه. سخنان نماینده وزارت خارجه بر مقابله با القاعده و اسلام گرایان خلافت اسلامی در یمن تاکید میکنه، از مذاکرات صلح و یمن متحد در واقع حمایت میکنه. بنابراین اگر اونها به صلح برسن نفوذ ایران کاهش پیدا میکنه. لندرکینگ جنگ یمن رو جنگ نیابتی ایران و ایران رو تهدیدی برای عربستان، امارات متحده عربی و حتی نقش عمده اقتصادی اونها در منطقه میدونه. به این ترتیب در صورت توافق برای آتش بس و صلح در یمن، تنها عامل مؤثری که به دست ایران باقی میمونه مسئله رهبری تشیع در برابر اهل سنت خواهد بود، وگرنه ایران در یمن حضور نیروی انسانی و نظامی چندان زیادی نداره و در شرایط صلح آشتی اون عامل رهبری تشیع در مقابل تسنن یک عامل ضعیفی به حساب میاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی برای 4مین هفته متوالی در فرانسه ادامه پیدا کرده و گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1700 نفر حکایت می‌کنه. حالا نگاه‌ها متوجه امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور است تا شاهد واکنش او به تحولات اخیر باشند. همکارم بابک غفوری آذر از اعتراض‌ها در فرانسه گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای 4مین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیق زردها معروف شده است، در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته‌هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزان‌تر به خیابان‌ها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده‌تر از هفته‌های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آبپاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل، حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. مسائل اقتصادی در حال این موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر میریم که به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم نزدیک بشیم، اما همچنان همراه ما بمونید چون تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.